اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. خب جلسه چهارم امسالمونه، یعنی همشه جلسه 43 این بحث شرح جنود عقل و جهل. ما داریم بحث زهد و ضد او رغبت رو داریم عرض میکنیم. خب تا اینجا صحبت کردیم و بحث کردیم که این زهد چه ویژگی هایی داره، معنیش چیه و در واقع به صورت عملی چه اتفاقی باید بیفته. به صورت خلاصه عرض کردیم به معنی پشت کردن به دنیا نیست، به معنی بی تفاوتی به دنیاست، به معنی اینه که دنیا رو مثل یه ابزار ازش استفاده میکنیم، اما خب همین ابزار بیشتر از این نیستش و هر آینه ممکن آدم ابزارش عوض بشه، براش ذره اهمیتی نداره، براش مهم نیستش، هدف اون مقصده. خب میدونید چون ما به دنیا عادت میکنیم به این سادگی هم نمیتونیم دل بکنیم. شما به گوشی موبایل عادت میکنیم، به خودکار عادت میکنیم، پس خوبه که زهد رو از بچگی یاد بدیم به بچه همون رو یاد بگیریم، این رفتار زاهدانه رو بهش یاد بدیم، بچه بفهم اسراف بده، بچه بفهم به اندازه که نیاز داره از یه چیزی برداره، بابت این کارها تشویق بشه و توضیح بهش داده بشه. یه کتاب داره خونده بهش یاد بده، خودش دستشو بگی ببره به یه فقیری کمک کنه، لذت ببره از این کار، بعد بابت این کار تشویقش کنید، افتخار بهش بکنید توی جمع. این از این جهت بده که بچه کلن بر مبنای تشویق افراد رفتارشو جهت بده، این نشه، اما بگی من بابت این تشویق شدم، این کار درستی، یه جا میخواد بگم پسر من، بچه من، دخترم اینش، یه همچین کسیه، یه همچین کارهایی میکنه، این اتفاق. این اگه در این درونی شد، مثل کسایی که پدر مادر سفره داره، یعنی بچه هم پا منبر همونو بزرگ شده، همجوری سفره دار بزرگ میشه، مهمون نوازه، یا دستم به کم نمیرم، دستم به کم نمیره، مثل باباشه، مثل مادرش. این خواهم میگم از بچگی باید سعی بکنیم، اصلا ظهور زمانی شکل میگیره که این تربیت غنی میشه تو نسلهای بعد. یعنی یه اتفاقی که مثلا شما نسل شما 20% شده دست آورده، تو بچت میشه 40%، تو 90 میشه 60-70%، غنی میشه. اتفاق اینه که موجب ظهور میشه، یعنی اون نسلی که شکل میگیره، نسلی که پذیرای امام زمان جل الله، اینا تربیت شدن، یعنی از مهمترین اینها که اینا باید زاهد باشن. خب فصل چهارم و امام همون بخش، یعنی بخش 15 و فصل چهارم، در بیان آن که رغبت به دنیا موجب احتجاب از حق است، راجع به صحبت میکنه. بنوانی این چی؟ مکانه جالب عجیبی داره ها. این علمای ما و این فرهنگش به چه چیزایی دقت کرد. بدان که رغبت به دنیا، میگه بدون که میل به دنیا موجب احتجاب از حق، موجب این که حجاب هاش بگه شما حق رو در نیابی، و بازماندن از سلوک الله است. مسیح سیر و سلوک هم دست میده. و مقصود از دنیا یعنی چی؟ هر چیزی است که انسان را از حق تعالی به خود مشغول کند. حالا اینجا حرف جدید زده میشه، و چون این معنی در عالم ملک بیشتر تحقق دارد، این اسم حق است برای آن. میگه چون تو زمین این بیشتر میخواد، بر همین برش اسمه، و الا ممکن است بهشت هم حجاب شود. آها، این مراحل زهدی که داشتیم میگفتیم برای عوام چون دنبال بهشت جهنم هست، عبادتش عبادت تجاره، این دیگه اگه تو گیر بهش بمونه به مرحله دومه که زهد خواسته نمیرسه، اینجا خود این میشه حجاب. اینجا ما دو نوع حجاب داریم، یه سری حجاب یعنی حجاب های ظلمانیه، مثل حب نفسه، مثل تکبره، خب این یه حجاب یه جنس ظلمته، دیوار اصلا نمیذاره نورو ببینی. آقا میگه خورشید کن، میگه نمیتونم ببینم، چرا؟ میگه اون دیواره. یه موقعی است دقت کن، نور خورشید باعث میشه خورشیدو نبینی، نمیتونیم ما هیچ وقت خورشید مستقیم نمیتونیم نگاه کنیم، نور خورشید نمیذاره خورشید رو ببینیم، اینم حجابه، مانع از دیدن خورشید میشه. اما این حجاب چیه؟ حجاب نورانیه، پس یه حجاب ظلمانیه، یه سری حجاب نورانیه. یه مثال خوب براتون بزنم، اینو اگه دریابیم چیز خوبی دستمون میگیره انشالله، امشب انشالله. مثلا ما خیلی سعی میکنیم حواسمون به نماز باشه، حجاب هایی داره که نمیذاره، بچه گریه میکنه، نمیدونم صدا دوزیر ماشین در میاد، کار داریم، هی موبایل زنگ میخوره، این همش جواب نمیذاره ما به نماز برسیم. فکر کنید پوستمون کنده میشه، 10 سال 15 سال وقت میذاریم بسته به نوع آدمش، میرسیم به اینکه حواسمون به نماز باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی که خواه حجابای ظلمانی که نذاشته آمدیم، یعنی موفق میشیم که محل نماز که میخونیم درست ادا میکنیم، به کلماتی که داریم ادا میکنیم دقت میکنیم و به معنیش هم چی فکر میکنیم. تازه اینجا میشه ماجرای شهید مطهری و سید هاشم حداد. شهید مطهری عجیب متأثر از این شد، چند جلسه باهاش گذاشت و کاملا تحت تاثیرشون قرار گرفت. حتی گفته بود عکسشو میشد به من بزن تو اتاقم، کیشون گفته بود که حالا عکسام میخواد بگیره بهش بدید منتها نزنه تو اتاقش، بهتره که عکس آقای قاضی رو بزنه، چون نمیخوام من مشهور بشم، نمیخوام، چون تو آدم معروفی هستی، آدم میمینه این کیه، آقا خبر نداری چه عالمیه و فلان. از این اساتید عجیب غریب بودی مرحوم ستاش مرداد. خود شهید مطهری تعریف میکنه برای یکی از نزدیکان ستاش مرداد، میگفتش که یه روز که من تو همین مراجعات و ملاقات هایی که باشون داشتم از من پرسید که نماز چجوری میخونی، میگفتم که کاملا توجه میکنم به معانی کلمات و به جمله ها کاملا توجه دارم. میگه شون بریاش گفت پس که نماز میخونی، تو گیر اینی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، قشنگ همه تجویدش درست باشه، مدش درست باشه، مد سه انگشت چهار انگشت دونه چیه، بعد خدایا تنها تو را میپرسم و تنها تو، که یعنی گیر این کلمه های. یعنی چی آقا؟ یعنی این که خانوما میدونی چرا رانندگیشون گیر میدن؟ بس که مشغول رانندگی هم، بس که مشغول رانندگی هم نمیتونن رانندگی کنه. بعضی از خانوما ببین شما اینجا تهران بلند میشه میری مشن، تو را اصلا به این فکر کردی که دنده رو سه کردی، که چهار کردی، که دو کردی، که چراغ دادی، که سبقت گرفتی؟ اصلا. اما وقتی داشتی آموزش رانندگی میدیدی دقیقا همین، یکی از مشکلاتی هم مربی دارن به دنده نگاه نکن، این قشنگ باید ببینه مثلا دنده رو درست جام میزنه یا نمیزنه. این نماز خوندن اون که به دقت کنیم به الفاظش میشه همین دنده و کلاج و ترمز و قصه. یه دقت مثلا تو اینا رو میگی، تجوید درستم باید بگی، معانیش هم، اما اینی که تو در نماز توجهت به این باشد که در محضر خدایی، همین، یه توجهت فقط به خدا باشد و بس، میشه نماز. حالا این که تو یاک نبود و یاک نسه معانیش دقت بکنه، خوش شد حجاب، این حجاب نورانی، اینم با زهد در تضاد. ببینید اصلا آدم انتظار ندارم چه حرفایی بشنوه، ببین چقدر این عمق داره، چقدر بحث داره، چقدر لایه لایه است، چقدر ما عقبیم. یه ای خدا جان را تو بن ما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. حرف بزنیم خودش اصلا همین که در محضر تو ایستادم، شما نماز آیت الله بهجت میبینید، پیره مرد همیشه داره میلرزه، لحن صدا تغییر میکنه، و چی داره میبینه؟ چه مقامی میبینه؟ اینه داره رانندگی میکنه به سمت مشهد، به سمت مقصدم داره میره، مهم نیست دنده سیاه چون معلومه اینا رعایت کرده، دونست درست رانندگی کنه. اینا که خیلی درگیر جزئیات میشن تصادف میکنن، چون همش دقیقا الان راه نماز زدم، الان چرخیدم، الان نچرخیدم، این جزئیات خراب میکنه، خودش میشه هجاب. این الله اکبره که ما تو نماز میگیم برای همینه، معنی دیگه نه. ببین الله اکبر، برو دنیا بری همه پشت گوش میندازی، بیا آقا این رو پشت گوش ننداز انقدر. یعنی چی؟ یعنی پشت گوش، یعنی نبینمش، چرا چشم نباشه. الله اکبر یعنی همه برید کنار، برید پشت گوش، نمیخوام ببینمتون، فقط خدا. اون که خیلی خوبه که، اما خود الله اکبر میشه حجاب. یعنی چی؟ یه خدا بزرگتر است از کی؟ پس یه کسایی هستن. برای من امام صادق فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اون که اصلا وصف بشه، خدا بزرگترینه، اصلا بزرگی جز خدا نیست. خدمتی که از علما رسیدیم، بعد گفت تو دشمن زیاد داری، ایشون گفت من یه ذکری رو به شما یاد میدم، گفتم استفاده میکن. با دستخط ایشون من خودم دارم، همین الان تو اتاقم زدم به دیوارم با دستخط، اما همونجا بهشون عرض کردم گفتم با یه بخش این مشکل دارم. خب گفتم شما میفهمید؟ من میخونم و اما با بخش با کدوم بخشش فهمیدم؟ گفتم میگه که اللهم انی ضعیف قبول دارم، انی ضعیف و اعدای اقویا، من ضعیفم دشمنان قوی هم و انت الاقوا، اما تو چی قوی تن؟ گفتم اصلا من مشکلم اینجاست که اصلا جز قوی جز خدا وجود نداره، من با این مشکل دارم. شو لبخند رو خیلی خوبه اینجوری فکر کنم اصلا شما یاد دادم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اصلا قدرتی جز خدا وجود نداره، من کسی که صاحب قدرته فقط اوست. وقنی شرهم وکفنی عمرهم وعینی علیهم بحولک و قوتک یا قوی، اصلا قدرتی جز خدا وجود نداره. حالا نفس ما ها میگیم خب عقلانی به این رسیم باید اینا رو بگیم، اما این باید باطن و قلبمون به این شهادت بده. وقتی تو شهادت دادی خدا بزرگترین، از هیچ کس نمیترسی، از هیچ کس حساب نمیبری، درستشو میگم ها، حساب بردن مثبت، احد الناس نمیتونه تو برسون که امام میگه والله به خدا نترسیدم، هیچی نترسیدم. اون روزی هم که سواک داشت من میبرد اونا ترسیدن، من دلداریشو میدادم، صوتیشون از خیلی جالب همه میزن زیر خنده،
از هیچ چی نمیترسم به حمد الله تعالی، والله تعالی نترسیدم. اون روز هم که میبردنم میبردنم اونا میترسیدم، من اونا تصدیت میدادم که نترسید.
چرا بترسم بخوا بکشنم؟ چی میشه؟ من کی هم مثلا الله. ببین آن وقت خودشی نمیبینه دیگه، چرا فقط خدا میبینه. می کل شاین حالکم الا وجه، خیلی دقت بشه تو جمله، نمی فرماد کل شاین یهلکم، نمی کل شای هلاک میشون الا وجه، کل شاین حالکم، اصلا کل شای وجود نداره، همه چی حالک، همه چی از بین رفته است، اصلا وجود نداشته الا وجه، همه چی تو خدایی، الا اینکه این اشا وجه الله باشن، یعنی همه آدرس خدا بدن، در و دیوار و زمین و زمان و آسمون هر چی رو نگاه کنه طرف یاد خدا بیفته. همون که بارها عرض کردم برگ درختان سبز در نظر هوشیار، معرفت کردگار ببینید، یعنی هیچ چیزی در این دنیا ارزش عشق ورزیدن را ندارد، چون تاب عشق را ندارد، نمیتونه وزنش را تحمل بکنه هیچ چیزی. برای همین خیلی از این کسایی که تو این فازهای عاشقی و این چیزا میفتن دل مرده میشن بعدش، چون اون چیز ارزش عشق ورزیدن نداشت، چون محدود بود، چون میخواد اون خلا پر کنه کلکسیونر میشه، میزن کلکسیون کبریت، کلکسیون تمر، کلکسیون سیگار، کلکسیون سکه، هی میخواد با تعداد اونو جبران کنه، میلو نیست. و برای همینه که همه دنیا رو بهت بدن فردا چند روز بعد دلتو میزنه، دلتن گوشی میدن دست، ماشین میدن دست، دلتو میزنه، چون اصلا اونا ارزش عشق ورزیدن ندارن، فقط یه چیزه لا معبودن سواک، اصلا معشوق جز تو نیست، معبودی مرکز توجه جز تو نیست، کعبه توجهات توی این میشه. و برای همینه که اینا نه نشاط دارن و نه شادیشون پایداری و ثبات داره، اما مؤمن برعکس. شما مثلا همین رزمنده‌های زمان جنگ ما رو با جنگ‌های دیگه مقایسه کنید، همین الان اوکراین و روسیه مثل سوگورو افتادن به جونم دارن می‌جنگن، اینا بیشترین شوخیار اینا شب عملیات می‌کنن، این نشاط دارین شاده، با طرف داره جون میده، اومده بالا سر آخرین، آقا وصیتش، آقا این چیزایی که می‌فرستید جبهه این جلدشو نکنید، این کامپیوتری که می‌فرستید من باز کردم ربع نصیبم شده، چی داری میگی تو اتومونی رو؟ داره میخنده، ما رأیت الله جمیل، میگه صدای خنده و قهقهه اینا شب عاشورا بلند بود، این حبیب و اینا بلند شده بودن، برای چی من از چی میخوام بترسم؟ اصلا چیزی وجود نداره، اینا وهم، اینا سایه است، نور توی. حالا همچی کسی میخواه مرگ بترسه، میگه بدتر از مرگ چیه؟ دنبال مرگه. الان همین طلبهی که به شهادت رسید تو حرم عمرزا، اینا خیلی احمقن به قرآن. بابا اکثریت جمعیت ایران دوست داشتن جون طلبه بودن، با زبون روزه تو حرم امام رضا شهید تو خون خودت بغلت. یه داره به آرزوشون میرسونیشون که نمیفهمن و هرگز نمیتونن این رو درک کنن. میگه اینو چی هن؟ چی میگن؟ روایت جلسه قبل. چون دیوونه، مردم بهتون میگن دیوونه، یه تو اهل دنیا میگن دیوونه. این چی هن ایرانی ها؟ فازشون چیه؟ اینا چه کوتا نمیان، نمیفهمنت. خیلی قشنگ حافظ میگه، میگه فقیر و خسته به درگاه حتا آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. من فقیر هیچی ندارم، من اومدم با چی داری؟ عشق تو، دوستی و محبت تو رو و ولایت تو رو. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت، که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. اینجا فرار نکن، راضی باش، بدون هر آنچه که از سمت خدا برسه الخیروفی ما وقعا. مگه میشه خود؟ این خیلی قشنگ، یعنی بنده به یه جایی برسه که حسن زن به خدا داشته باشه. ببین بعضی موقعی بلای سرمون، خدا شکر شد، یعنی خدا شکر میگه از صد تا فوش برای خدا بدتره. یه کلیپی اومده بود بیرون، یادم دم دم کرونا، بند خدا اسوانی با لرزه اسوانی، خودت تا خجالت نمی‌کشی من بگم خدا شکرت؟ خب یعنی خدا شکرت صد تا فوش بدتره. استغفر الله. حسن زن یعنی که قطعا این بهترینه و ولع داری به اون تصمیم خدا، خوشحالی از اون تصمیم خدا. این دیگه تمامی، این بنده بنده است دیگه، خوشا به سعادت این. چرا؟ اعتقاد به این داره، ایمان داره، باور قلبی، یقین داره که بهترین اتفاق رو خدا برای بندش رقم میزنه. مثل اون بچه که پرتش میکنی بالا میخنده تو آسمون، ولت کنه مرده، مخت کف زمین آسفالت پخش شده، مطمئن نمیگیرش. او حسن زن داره، حسن اعتماد داره، ما حسن اعتماد نداریم به خود. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. تو خودت حجابی، نشستی بین خودت. خدا که اصلا کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، اوکی نبودی. این قصه است برای مؤمن. بعد کجا میشه همچه مؤمن رو بنبست انداخت همچه آدمی رو؟ چجوری میخواد تو بنبست بنداز؟ من شما میبینی زمان جنگ اینا با ایمان رفته، هیچ بنبستی برای شما وجود نداشت، سنگ میزدن به تانک. میشستم گفتن خب ما آر پی جی میزنیم این تانکای تی 72 کمونه میکنه، اصلا اثر نمیکرد بهش. آقا نقشه چیکار کنیم؟ فکر کن به حرکت کماندویی بزنیم، شبونه بریم لای تانکاشون، بردیم نارنجگا بنزیم تو این لوله و نمیدونم برجک تانکو بردیم بنزیم، بنزیم لای شنیاشون. این میزان از شجاعت و این کارا کجا در میاد؟ من که بنبست نداره، تحریم ناپذیر این تفکر، هیچگاه تو بنبست قرار نمیگیره. شکست ناپذیره. چرا؟ چون خدایی شده. مگه خدا شکست پذیره؟ خدا قهاره، مؤمن مقهور نیست، قهاره. چه کشته بشه پیروزه، چه بکشه پیروزه. خب این جاودانه دیگه. ببین خدا میگه بیا میخوام قهرمانت کنم، بیا میخوام تو قوی ترین باشی، میخوام بیام شکست ناپذیر باشه. سرتق نمیفهم. نه چسبیده من پوست شکلات رو زمین، نه این زرق و برق میزنه، دنبال همین چرا براست. آخر هر بخش هم امام تو فرماشده که داره میرسونه به فطرت. فطرت رو بعد روایاتشو میگه، بحث نقل هر بخش هم همینجور رو دیدیم. اینجا هم بحث رو میکنم. فطرت ما که خب خدا دوست و کمال طلب، بر همون سیری ناپذیریم ما و کمال مطلقم خداست. پس این دنیا، این که این دنیا رو دوست نداشته باشیم خواسته فطرتمونه. دقت کنید، اگه دنیا دوستیم فطرتمون کج و کله شده، خاک باشید روش. فقط مردم با فطرت آشنا کنید. مثلا مردم خوبی که میبینن یه صدقه بیشتر میدن، خیلی جالبه، حسای خوب دارن، کار خوب بیشتر میکنن. احتمالی که این نفر از روزه موسم میاد بیرون صدقه بده بیشتر از این که مثلا روزه موسم بیرون نیاد صدقه بده، تو روزه نباشه. برای چی شده؟ یعنی چه خدایی تر میشی دنیا رو راحت‌تر میگذاری، چون به فطرتت بر میگردی. پس زهد خواسته فطرت و دین ما از ما چی خواسته؟ خود فطرت. ما فطری باشیم دیگه. اینجاست که به خدا میفرماد خلق تو الاشیاء لاجلک، میگه من تمام اشیاء بر تو آفریدم، تمام دنیا بر تو آفریدم، و خلق تو کل اجلی، تو هم بر خودم آفریدم. بابا سرگرم من باش نه سرگرم اونا، اونا رو آفریدم که تو باهاشون راحت تر سرگرم باشه. برات کلو بشربو بخورید و بیاشن فسیر و فلعرز، برید بچرخید ببینید، برو تو طبیعت بچرخ کیف کن، الله اکبر بگو، این زیبایی های طبیعت رو بگو، ماشاءالله بگو. و تو میری تو همون نعماتی که من بهت دادم، همون اشیایی که بر تو خلق کردم، با همونا دقیقا مقابل من وای میستی. خب خدا دوستت داشته باشه، اون ازت میگیره دیگه. یه بچه میگه یه غذا بخور، چسبیده به شکلات یه چیزی از این تنقلات پفک چیپسی ازش میگیره دیگه، یه بابا شو بیان بر دیگه. بعد گریه میکنه، ما الان اونو هی دنیا از همون میگیره که بفهمیم اصل چیه. اگه مثل بچه آدم میومدیم سر سفره میشستیم، برای چون به زورت دستمون بگیریم؟ بذارشون کنار، بعدنم برو برش دار. خودم خریدم چیپس از مغازه آوردم تو خونه دادم دست، خودم اسباب بازی رو آوردم دادم برات، من میخواستم، ایرادی نداشته دم دستت باشه، اما نه اینکه دیگه 24 بشینی پاس با بازی. ای خود مثل بچه آدمونو بذاری کنار، من آزار که ندارم. ما فکر میکنیم مثلا خدا زبونم رو مرض داره، آزار داره، میخواد ما رو اذیت کنه. بیکاره مثلا بنده رو چند وقتی حالی بهش بدیم؟ خدا میخواد تو به خودت بیای. خدا یه چیزی میخواد، خدا به خودت بیا، چون چیزی از ما نمیخواد. اگر ببینه به داره دنیا میده، تو با این پول بیشتر خیرات میرسونی به مردم، چرا بدونه ده برابرش میکن؟ میگه آقا شما پول بدید من ده برابرش میدم، عشر امثالا یقرز الله قرضا فیضاعفه. مضاعف، شما پول قرض بده من مضاعفش میکنم. اینه کردن این کار خودست. پس قرار ما سوار ماشین باشیم؟ نه، ماشین سوار ما. چون مثلا دعوای جنگه، مثلا به طرف میگی بیا 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 بزن اینجوری کلتر بگی شلیک کن، خب اینو داشته باش دیگه مالک الله. بعد ببینی وسط جنگ عجب تفنگی، حالا گوله داره میاد، این مارکش چیه، خشبش از کجا در میاد، عجب، شروع که اصله رو باز کنه، من چهار تا سلفی با این عکس دیوونه وسط جنگ، ما من اینو به تو دادم که ازش استفاده کنی، ببینم خوب استفاده کنم، بیشترشو میدم. این خوده بعضی فکر میکنه خدا آزار داره، میخواد بندش به خودم جزیت کن. امام میگه پیش از این معلوم شد که انسان به فطرت الهیه که تمام عائله بشری بران مفطور و مخلوقه، هم میگه همه همین جوری خلق شدن، با همین فطرت خلق شدن، دارای دو فطرت اصلیه و فرعی است. یه دو تا فطرت داری که اصلیه که فرعی، که شاید جمعی فطریات به این دو رجوع کنن که همه هم به این برمیگرده. اول فطرت عشق به کمال مطلق، که آن فطرت اصلیه و استقلالی است. پرسپولیسیه نیستش. میگه فطرت اصلی که تو عشق و کمال مطلق داری. فرعیه چیه؟ تنفر از نقص، که آن فطرت تو یه فطرت اصلی دینی که میل به بهترین ها داری، و یه فطرت فرعی که بدت هم میاد. ببین قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، شما ذاتن من ایمان رو دل شما محبوب قرار، و کرها و مکروه چی؟ الکفر و الفسوق و الاسیان. شما ذاتن امانت داری، دوستت گفتم صد باری که پول میدوزه میره پیش آدم امینی میذاره، یه مواد فروش گرفتن مواد پیش اون رفیقش میذاره که میدونه بهش خیانت میکنه، یعنی قبول داره امانت داری خوبه، اینو پذیرفته امانت داری خوبه. ظالمترین حکومت های دادگاهی دارن، اینو قبول دارن. یه ما اینجوری فهمیم به فطرت اصلی شما، فطرت فرعی شما همینو قبول داره. پس زهد که عبارت از تنفر از نقص است و اعراض از غیر حق به فطرت مخموره راجع است، میگه برای اون داره برمیگرده، برای همون بعد اون میاد، و از احکام فرعی فطرت الهی است. یه سری روایت هم داریم، روایتاش هم بخون جالبه. یه آیه داریم میفرماد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، میگه برای اینه که شما تأسف نخورید، مایوس نشید، ناراحت نشید از چیزی که از دنیا از دست دادید. ولا تفرحو، همچین خوشحال یعنی بهتر بگیم مثلا خرکیف نشی، اینشو بگیم بهتره. میگن لا لا یابل فرین، خدا الکی خوشحال رو دوست نداره، نه که شادی رو دوست نداره، نه که لودن دیگه شور یه چیزو در میرن. ها به ما تا کن، نباید ناراحت شد دست رفت رفت یه به دستم و چه اتفاق افتاده. بعضی ها دیدید مصرن، این جالبه دقت کنید، مصرن برای اینکه فقیرانه زندگی کنه، خوب گوش کنید، یه اصراری دارن که فقیرانه زندگی کنه. اینا هم گیرن بدبخت، اینا کلکسیونر اشیاء عتیقه از نظر من. خب یعنی چی مثلا گیری داره، اینم گیره بدبخت، بازم داره این فکر میکنه چی خوبه چی بده فلان، من حتما باید اونا بدترین رو دقیقا بدترین انتخاب کنم، زنی که درویشی درست کنم، اینم دیوونه است. چه این نیست، مشکل تو نو بودن و کهنه بودن وسایل نیست، مشکل در اینه که اصلا تو نباید اونو ببینی، باید استفاده میکنی. این اینه که دیوونه وسط میدون جنگ وایستاده میگه اون گلوله های کهنه رو بدید من شلیک کنم، دوش اینا اکسپایر شده گیر میکنه اون تو، بیا جنگ برای چه کاری؟ پس به اندازه نیازم از اون دنیا بهره میبریم، نه اسراف میکنیم نه تبذیر میکنیم، قانعیم. ما آنوزی داریم. امام میگه برای قلب زاهد یک حالت، بهترین عبارت همینه، یک حالت سهلنگاری و بی‌اعتنایی رخ میده. به دنیا سهل انگار بی‌اعتنا که توجه به دنیا و زخارف آن نکند، تا چه رسد که از فوت آن تأسف و از ایتان آن فرح برای او رخ بدهد. لکی لا تأسف الا ما فاتکم ولا تفرو به ما تکم، چی هست که اومد، چی هست که رفت، درکی اومد به درکم که رفت. این قلبی که از محبت دنیا خالی باشد و اعراض از دنیا کند و منصرف از آن باشد، نه تأسف بر ادبار آن کند، نه متاسف میشه که اون پشت کرده بهش، و نه فرحناکی بر اقبال آن میکند. این اینی که مثلا بگن آقای جمهوری اسلامی، بله بفهمید، جزایر فیجی اعلام کردن که با شما رابطه نداره، بعد مثلا وزیر خارجه ما بگه اینا من قبلا با ما ارتباط داشتن، گفت پشه نشسته بود گردن فیل، گفت داداش محکم شما بپریم، گفت تو کی اومده بودی؟ ما از حضور حضرت عالی بی خبری نداشتیم، بی خبر بودیم، کی اومدی که میخواد بپری تازه تو؟ این تو اصلا بودی مگه اینجا؟ این اتفاق باید بیفته، بی توجهی. این عبارت قشنگی و سهلنگاری. قرآن یه مثالی داره خیلی قشنگی، یه فخرج علی قومه فی زینته، کیو میگه؟ قارونا. این علی قومه هم جالبه ها. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، میگه اونایی که عاشق دنیا بودن زاهد نبودن، رغبت به دنیا داشتن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای خوش به حالش، خوش اینا که به قارون هم به ما میدادن، انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکن، خوش به حالش، اصلا ماشین گاز میداد میرفت مثلا، گفتا دیدم که جانم میرود، ولی فردا نه، این رافی بود زمان قارون ماشین بوده، میگن اینا. و قال الذين بقيش خو، قال الذين اوتوا العلم، همون کسی که بهشون علم داده بودن، چی گفتن؟ ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح. گفت خواهی تو سر تو کنیم، چی میگید؟ ثواب وای بر شما، برای آن که ایمان میآورند و کارهای شایسته میکنن، ثواب خدا بهتر است، یعنی آخرت بهتره. خب و بدین ثواب جز صابران نرسند. با صبورش یعنی چی تو؟ یعنی گوشش رو تخت روان داشتن میبردنش، گفت تو شاسی بلند میشه دیگه، تو یه شاسی بلندی دیدی دینمونت رفت، آه کشی، انه لذو حظ عظیم. ببین من خود همون کسی هم که بارها سخنرانی کردم و میگم که اصلا جامعه باید توش قارون شکل نگیره ها، اینا حق ندارن مانور تجملات بدن ها، اون یه بحث دیگه است، اینا با هم قابل جمعه، اون وظیفه حاکمیته، اما وظیفه من اصلا من توی آمریکا دارم زندگی میکنم، هر کی از جلوی من دینم بپره، اصلا دیدی بعضی اصلا منتظر ایمانشون بپره، یه دی اینجوری هن. چند بار گفتم سخنون، مثلا یارا یه خری یه احمقی با ماشین پلاک قرمزه، ادارهش خیانت داره میکنه به بیت المال، زن بچهش سوار کرده بعد از ظهر آورده بیرون، مثلا تا میبینه کافر میشه. شروع میکنه به دین خود. خب اوی احمقیه، اون کار اشتباهی که باید برخورد بشه، آفن شمارهشو بردار، زنگ بزن بازرسی، اون نداره وظیفت امر معروف نهی از منکر کنه. چه حالا چه بی دین شدی تو؟ اصلا دیدی بعضی میگه اینا منت سر خدا، نه من دیگه کافر میشم، بشو به جهنم. کی اومدی که میخوای بری؟ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. میگه اگه خدا بخواد، اینجا جالبه، و قیل ما هذا الشهر، پرسیدن که آقا این شهر، این شهر صد چه جوریه؟ قال، جواب داد، یه از رسول خدا پرسیدن که هر کسی رو خدا بخواد هدایتش کنه، دلش رو برای اسلام شرح صدر میده، میگشاید، این چیه؟ قال ان النور اذا دخل القلب، وقتی نور وارد قلبی شد، قلبا شرح له صدره و انفسح. گفت حضرت فرمود همانا وقتی نور داخل قلب شد، سینه گشاده گشته و فسحت مییابد. قیل یا رسول الله و هل ذلك علامتون، علامتی هم داره، ما کجا بفهمیم ان شرح صدر و اینجور چیزا داریم؟ قال نعم، التجافی عن اندار الغرور. تجافی یعنی شکم، یعنی پهلو به پهلو بودن. گفت اینی که اینا دار غرور، یعنی دنیا، گفت این دار این غرور و این یعنی دنیا، با دنیا پهلو به پهلو میرن. این کشتی میاد کنار ساحل پهلو میگیره، خیلی جالب، کشتی کشتی، ساحلم ساحل، ساحل که نشده که، میگه کنارشن با هم میرن، ازش بهره میبره اما غرقش نشده. پس چیه راهش؟ چیه؟ با دنیا تجافی کنی، جفت به جفت، شکم به شکم، پهلو به پهلو بچسبونید، خب آروم آروم کنارش برید، کنارت نبودم که نبود، من کشتی هم تو آبی غرق نمیشم، بود یا نبود چه اهمیتی داره. والانابت ها الى دار الخلود، انابه یعنی برگشت، بازگشت، و بازگشت به اون جایگاه جاودانی اصله. والاستعداد للموت قبل نزولهی، و آمادگی، استعداد یعنی آمادگی، آمادگی برای مرگ قبل اینکه برسه. گفت همین. و شرح صد نشونه‌اش چیه؟ اگه دیدی نسبت به دنیا باید این پهلو پهلو دارید میرید، نگاهتون هم به آخرت همشون، و برای مرگ هم آمادید، شما شرح صد رو دیگه. برای همچین کسی حالا بیاد مثلا بهش بگو داد بزن سرش، آقا اینو بهت دادن. برای همین کارهای بزرگ شرح صد رو میخواد. پیغمبری میتونه رب اشرح لی صدری، چه بزنش فردا 1,000,000 نفر میخوان بیان هورا موسا دست بزنن، لایک بفرستن، نمیدونم فلان کنم، هیچ اثر نمیزنه. خب حالا بذار 1,000,000 بشه، 1,100,000 تا چیکار کنم؟ یه بخشا بهشت رو ببخشم، یه حدیث این برون بر بخونم، این اعمال اهل دنیاست، این شرح صدر نداره. حالا همه این بنی اسرائیل هم جلو موسا وایستادن، هر 600,000 نفر که کوچ داد میگن خودشون هم بود، حالا اینا خالی هم زیاد میبندن، اصلا گوش 60,000 تا هم جمعیتی نبود، جلوش وایست باش. نه پرارزنی به موسی اضافه میکنید نه کم میکنید، خورشید داره میتابه، حالا یه بارون داره میباره، یکی رفته زیر چتر، میشه توه قدی یه متر مربعی حالا مثلا باشه بارون نباره، تصور تو خودت داری خودتو محروم میکنی. نکته هم هست جالبه، خوبه به این دقت کنیم که یکی از آثار زهد رسیدن به حکمته، این کسایی که حکیم میشن حرفای عاقلانه میزنن، اصلا این تخم چشم اینا گردش از تندی وای میسته، یعنی وقار رو تو اینا میبینی، حرف که میخوان بزنن در آن واقع 100 تا چیزو میسنجن، اینا نشونه حکمت. میگه کجا نازل میشه؟ میگه از ابی عبدالله، یعنی از امام صادق علیه السلام تو روایت، من زهد فی دنیا، هر کسی زهد در دنیا داشت، اثبت الله الحکمت فی قلبی، خدا حکمت تو قلبش ثابت میکنه. این خیلی دقت کنید، ببین بعضی موقع من شما تو همین ماه رمضان حال خوبه اون دست میده، یه سری چیزا میبینیم داریم میفهمیم اما ثابت نمیمونه، چون زهد رو ترک میکنیم، یعنی از سر سفره افتاد زهد درک میشه دیگه. ای سره که میکشیم زمین تو خوبیه دوباره برمیگریم، نه که ماه رمضان، تو همون ماه رمضان سر سفره افطار انتحار میکنه طرف، رفته مهمونی ضربه بزنه خواهد بیچاره کنه طرف ها رو. یادشه میگه پارسال اومد بعد ضربه به ما زد، بچه ها سحری هم نخورید. بریم ضربه به اینا بزنیم. آره. و انتقا به ها لسانه. میگه و به نطق میاره. نطق پیدا میکنه زبونش. حرفای حکیمانه میزنه. چی شد؟ من زهده دیگه. هر کی زاهد. و بسره عیوب دنیا. داعها و دواعها. میگه عیبای دنیا رو میبینه. همین دنیا که انقدر زیباست. داع یعنی مریضی، دوا. دردای دنیا رو هم میبینه، راه درمونشون هم میبینه. برای همین شما دنبال راه مشکلات میگرد بری سراغ آدمای حکیم. ما مشکلات مملکت میخواید حل کنید بری سراغ آدم حکیم. اینو میفهمن، خدا این فهمو بهشون میده. و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام. میگه از این دنیا هم سالم با هم قلب سلیم، پاک نو در تمیز آکبند تحویل خدا میده. آکبند هم میدونی چی دیگه؟ این آبادانی ها از انگلیس که جنس براشون میرسید روش میبیشتن UK بند، یعنی این بسته‌بندی چیز UKه، United Kingdom انگلیسه. مخواستم بگم مثلا این جنسش خوبه، این UK دیگه آک میخوندن، یعنی آک بنده، یعنی مثلا جنس خوبیه. حالا اینجوری چیز شده، لفظش چرخیده. یا آبادانی ها سهم بزرگی دارن در برقی از این الفاظ. و اینم که خیلی شنیدید، ما اخلص عبد لله خالص نشد عبدی برای خدا، 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الراز. میگه 40 شب تا صبح نشد که این لله شب زنده داری بکنه الا اینکه چشمه های حکمت از قلبش به سر زبونش باز شد. خیلی حیفه مثلا ما رمضان که الان شروع کردید 3-4 روزش گذشته، نظر کنید 10 روز بعدش هم ادامه بدید، یه چله بشه. بگو حالا من مثلا حالا روزه میخوای ادفه دیگه نمیشه روزه گرفت، بعدش میخوای ادامه بدی 10-11 روز بعدش که این چله تو تکمیل کنی، یا اصلا حالا روزه شکمی نباشه، نماز اول وقت الان داری میخونی اون موقع بخونی، همین ادامه بدی. میگه آروم آروم. منتها یه نکته داره، یه بنده خدا این کار که گفتم هیچ اتفاق برام نیفتاد، شب تا صبح بعد 40 شب نشستم. گفتم لله نبود تو، برای اینکه یعنی آبی الحکمه که چشمای حکمت سالی جاری بشه این کار کردی، لله باشه واقعا برای خدا این کار بکنه خدا حکمت بسره. اصلا خود میگه عجب من تغییر کردم، من اصلا همچین اتفاق پارسال میفتم چی برداشتی ازش نداشتم، چی شده؟ آدم شدیم. خیلی اتفاق خوبیه، آدم تر شدیم. با اینو تمومش بکنیم امشب، خیلی نمونده، حیفه که بازی جلسه هم اضافه میشه اونجوری که ما جلسه باید بتونیم از ابتدای مبحث بعدی بشیم. یکی دیگه از ویژگی های حب دنیا و رغبت به دنیا اینه که برات دین انحرافی میسازه. این خیلی عجیبه، یعنی انحراف در دین به وجوده. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اون کسایی که دلشون مرضه پدر سوختیه، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله. میگن که تو دلشون میل به باطله، به در سوختگی دارن، به سبب فتنه جویی و میل به تعویل از متشابهات پیروی میکنن. آل عمران 7 میگه قرآن محکماتی داره، متشابهات محکمات، اقیم الصلاة، نماز بخون. متشابهات یعنی قابل تعریف بودن. خدا میفهمه عمدن من این کارو کردم و اینا بلد بودن همه چی محکمات بذارم. عمدن یه جوری گذاشته که بگن نه اسم علی تو قرآن کو نشون بده. یه جوری عمدن اینجوری کرده خود. خب میگه عمدن این کار کردم که مریضی ها برزه بیرون، قابل تحویلش. میگه اینا کیان؟ اینا امام اینجا تو ادامه میگه که قلوب معوجه و منحرفه، اونه که کجوکلن که مختلط با هواهای نفسانی و حب نفس دنیا شده است، تأویل کتاب شریف الهی و تأویل آیات تدوینیه بلکه تکوینیه را بر طبق به هوای نفس خود انجام میدن. چون دنیا دوست داره، چون نفس دوست داره، این ور دوست داره، شروع میکنه آیات قرآن هم کجوکل کردن به نفع خودش. اصلا اینکه دلایلی که خدا قرآن حفظ کرده تحریف این بود که متشابهات توش گذاشت، چون محکمات دیگه چیکار میکنن؟ آیه رو حذف میکردن. این خط این به بیرون من دلایل زیاد داره بر حفظ قرآن، یکیش اینه. میگفتن خب نه، میگیم برداشت ما اینه، کنتور میندازه، کاری سختیه، ما میگیم برداشت ما. و این تفسیر برای است که تصرف شیطان و نفس در آن دخالت دارد و این تفسیر باطل و حرام است. مثلا این مثال رو زنم براتون. ببین خوب بدونه چه بلایی سر کسی میاره. نه مسئول جمهوری اسلامی هم خوب گوش کن، همه هم گوش کن. شیخ طوسی تو در الغیبه خودش میفرماد که اولین کسی که بر امامت امام هفتم توقف کرد و امام علی ابن موسی رضا رو نپذیرفت چه بودن؟ چند نفر بودن؟ یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی. من قبلا تو سخنرانی قبل راجع به این حرف زدم که بحث سند روایی بود، راجع به این حرف زدم. زیاد ابن مروان قندی و عثمان ابن عیسای رواسی بود که اینا چی کاره بودن؟ همه از وکلای امام سجاد، امام کاظم بود. یعنی همه از یاران امام کاظم بودن. گفتن نه، امام کاظم همون مهدی موعوده، برمیگرد. امام رضا رو قبول نکردن، واقفیت اصطلاحا وقوف کردن. چرا؟ شیخ طوسی میگه در مال دنیا طمع کردن و به حطام آن دل بستن. اینا وجوهات دستشون بود، میخواستن تحویل ندن، دنبال یه بهانه بود. کی گفته علی ابن موسی امامه؟ امام رضا کی گفته امامه؟ این همون مهد، مگه تو روایت نداریم اینا یه مهدی دارن؟ اصلا همینه. ببین چه خاکی بدبخت تو سر خودش ریخته. یهو به دنیا آدم کجا میرسونه؟ بدبخت یه فرقه ساخته، یه دی شدن واقفیه، جلوی امام معصوم قرار گرفتن. ببین چه تأثیری گذاشته بر تاریخ. یعنی فکر نکن حب دنیا همش ماشین و نمیدونم چیزاست. برای یه مسلمان حب دنیا تو رو جلوی امام معصوم قرار میده. اینو بخش خطرناک ماجراست. اون کسایی که زمان اهل بیت بودن درک کردن زمان اهل بیت، خب خوش به حالشون، 5 تا امام، 5 تا معصوم با هم دیدن، 5 تا رو با هم دیدن، هم فرصت پیشرفت داشتن، هم خیلی خوب برای حب جاه و مقام. جلو کی قرار گرفتن؟ جلو امیرالمومنین، جلو حضرت زهرا، جلو پیامبر، جلو امام حسن، جلو امام حسین. میشه بدترین آدم بیه. برای همین خدا در مورد یهودی چقدر لعنت میکنه اینا رو خدا تو قرآن. لعنو به ما قال و لعناهم، اش فوش میده به اینا. چرا؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، میگه این کسایی که کتمان کردن از این حقایقی که از آقا پیامبر میدیدن نشونه شو، چرا کتمان کردن؟ میگه یشترون، ارزون فروختید بدبخت خودت مال دنیا. چرا؟ از فردا این خاخام آیت الله العظما اونجا بوده دیگه، مثلا فردا تعطیل کنه دیگه. اسلام چیزی نمیدونست، همه چیز از اوستای یهودیت بوده. حالا فکر میگن یهودیت تعطیل، چی باید بگه؟ تازه اینجا میشه یه طلب پای یک. این طرف ها باش شروع کنی تازه یاد بگیری. اونور بر من نوشابه با میکنن. یا جا دیگه میفهم ان الذین یشترون بعهد الله، یعنی در مورد یهود نازل شده. یعنی یهود میبینی چیکار کرد؟ خیلی عبارت عالیه این. این از کسی بشنوید که صهیونیست پژوهه. یهود شد، یهودیت شد دین دنیا. یعنی تئوریزه کردن دینی را که دنبال دنیاست. برای همین قرآن میگه فتمنوا الموت، کسی از دنیا بود دنبال چه آخرته، آرزوی مرگ میکنه. میگه هر کدومش مثلا 1000 سال عمر کنه. بعد امیرالمومنین چی میفهمه؟ میگه میل من به مرگ از بچه به پستان و مادرش بیشتره. اینا تو دنیای متفاوت، اینا هر دو هم ادیان ابراهیمیه. فرقش در چیه؟ در احکام. حالا نماز مثلا میخونه دستش میبنده دست بود. اینا نی، اصلا اینا اهمیتی نداره در قبال اون. فرق تو اینه که این آخرت دنیا رو مبنا قرار داد و آخرت. یعنی این اولویتی تا این حد. یعنی روزی میرسه که خدا آیه جدید نمیفرسته، جلد 2 نداره قرآن، وگرنه میدید و لعنو. تو این لعنت شده خیلی کسا، اگه قرار بود الان قرآن الان نازل بشه خیلی کسای دیگه جز لعنت شده. تعارف نداریم. چند تا روایت بخونم و عرضم تمام. حفص بن قیاس میگه که از امام صادق شنیدم که میفرمود تمام خیر رو اگه در خانه قرار بدید، جعل الخیر کله فی بیته، همه رو یه کلیدی هم داشته باشه، اون زهد در دنیاست. سپس فرمود پیامبر خدا میفرمودند که انسان شیرینی ایمان را در نمیآورد مگر آنکه باکی نداشته که چه کسی دنیا را خورده است. این قبل عرض کردم که برایش لا یبالی من اکلت دنیا درک کلو کیم. آخ دیدی رفت ماشین هر ثبت نام کرد، به اسمش در اومد 100 تومن برش تر میفروشه. الان تموم شد دیگه، اون خورد و اون برد و این بدبخت میگه هیچ، میگن که من که باکی نداشت درکی دونه. و سپس باز امام صادق ادامه فرمایش خودشون میفرمان، امام صادق میفرمان ارجام دادن به پیامبر، دوباره داره میفرمان حرام است بر قلبهای شما که شیرینی ایمان را بشناسد مگر آن که در دنیا زهد ببرزد حتی تز هدف دنیا. ما چقدر دل میسید این اونو برد و فلانی دوتا خونه داره اینقدر اضافه کار گرفته فقط تو ارث و جوش کرد، بعد چیکار میکنن؟ این زیرا به اونو میزنه، اون زیرا به اینو میزنه، نمیدونم دروغ مینویسن، دنبال ایبیابی میگردن، خودشونو فراموش میکنن. بعد آقا خیلی پیش ما میان از این اتفاقا زیاد میفته، میان اصلا یهو تبدیل میشن به یه انقلابی آقا 12 سیله هست. شروع میکنم اینا صحبت‌های رهبری در میان، مگه ببین این مقام معظم رهبری دو نقطه، مگه نباید تو سال مثلا فلان باید اینجوری بشه، ببین این فاکتور رو نگاه کن، این یکی از این چیزایی که خریده بوده ایرانی نبوده، مثلا خارجکی بوده. بعد کسی که ریختش رو نگاه میکنه اصلا هیچی بهش نمیخورم، رفته اینا رو گشته بده، فقط میخواد اونو بزنه. بعد نگاهش میکنه سر تا پا خارجی، همه چی خودش. نه این الان اصلا هدفم فقط میخوام مر خورد برد تموش کل دنیا رو. یه خطری هم داره، وقت برداشت نشه که ما دنیا رو ول کنیم. ببین که ببین جریان دشمنان ما میان تو هم عقاید ما یه بخش رو میچسبن، این دقت بفهم اصلا انحراف اینجوری به وجود میاد که یه بخش رو به همین زهد اگه کاملش بچسبیم دیگه ول کن، همین خودش موجب انحراف میشه، توش تصوف در میاد. دشمن بعدش نمیاد ما بگه همه چی حواله آخرت بدیم. ما برای من تاکید میکنم پشت کردن به دنیا نیست، پهلو به پهلوش میریم و ما فهمیدیم ما برای اجرای عدالت و حقیقت بر دنیا باید بر دنیا حاکم شی. نمیشه، اونا چون نمیذارن. اگه اونا آدم میبودن اونا جفت به جفت حرکت نمیکنن، اونا بر تو تعیین میکنن که تو مدرسات باید چی درس بدی. نمیشه، پس باید حاکم بر دنیا شد. اینو بدونید اینه، یا فکر نکنید از این در میخواد ما ول کنیم دنیا. آمریکا خورد برد منابع نفتیمون رو مثلا، نه خیر این نیست، این ظلمه، جلو ظلم وای میستیم. مؤمن معقوله، افراد تعریف تفرید نداره. امام صادق میفرماید همانا در کتاب علی آمده است به درستی که مثل دنیا مانند ماری است که به گاه لمس کردن بسیار نرم است، در حالی که درون آن را سمی کشنده پر کرده است. انسان عاقل از آن پرهیز میکند، این نکتش، ولی طفل نادان آن تمایل دارد. بچه کوچیک مثلا یه ماری الان میگم 2 میلی برمی‌داره، میگم چیز خوبیه. بچه کوچیک فقط دنبالش بشه دیگه، میگه نمیفهمه، دست با آتیش میزنه، حالیش نمیشه، این داغ، این جیزه، میبره. یه شما هم همیچی، اون کسی که حقیقت دنیا برش آشکار میشه، بابا این که بدبختی داره، این که بیچاره ای داره، اعراض ازش داره، همچه میل نداره، بابا بهتر، بابا راحت شدیم رفت. این من آقا ای شما جزی گزینه های وزارت خونه بودید، نشده بهتر بابا برم. برای همیشه که شما میبینید در بین سیره شهدای ما مسئولین اول انقلاب این بود، میگفت رفتن گفتن تو فرمانده سپاه، میگفت دیدم عبا به دوش اومده داری گریه میکنه، قرآن آورده، میگه تو رو این قرآن قسم ما با هم رفیق بودیم، این چه خیانتیه داری با من میکنی. ببین این خیلی لحن جالبی ها، میگه من تو من رفیق بودیم، تو این چه خنجری بود از پشت به من زدی، منو پیشنهاد کردی برای فرمانده سپاه و نپذیرفت. اینجا میبینی طرف برای یه پستی و برای یه جایی 60,000 نفر رو این ور اون ور میکنه و زیر پای خودش له میکنه که برسه. یعنی خیلی با گریه کنی بری بگی چی؟ تو میخواستی منو بدبخت کنی، منو بیچاره کنی، همچه مسئولیتی به من بدی؟ بورجلی که فرار کرد رفت، محمد کلادوز این وری در رفت، محمد بورجلی گفت آها من حکم از امام دارم، خدافظ کردستان، بزنش محمد سبا، در رفت. هر کدوم ببینید چجوری بودن، اعراض دارن، فرار دارن، الا اینکه مجبورشون کنی. و مؤمن اینجوریه، وقتی دیگه به این نتیجه رسید محکم میچسبه دیگه، ول نمیکنه. فخذها بقوه، دیگه میگه این دنیا ابزار چیه؟ کار کردن دیگه، این نیستش که ببین حالا بیا مثلا نه 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 حالا اومدی، ببین تو که به سختی ما داره ول کن برو، نداداش شرمنده، من مسخره شما نیستم، حالا دیگه برای این وقت گذاشتم، برای این برنامه‌ریزی کردم، این مسئولیت منه، همینجا مرکز هستیه، تا ته کار درست انجام میده. این روحیه رو در خودم به وجود بیارم. دنبالش نیستیم. بعد میان منتون میکشن اینجوری بپرسن. نه که بریم خودمون نشون بدیم اون اونم چیزا. من تو همین سال گذشته که قول دولت جدید اومد خیلی چیزای جالبی دیدم. خیلی. یعنی واقعا فرصت عالی انسان شناسی بود برام. هم ناراحت بودم هم لذت می‌بردم از این فرصت مطالعاتی پژوهشی و موشای آزمایشگاهی که می‌دیدم. انسان‌های آزمایشگاهی که صد رحمت به موش. چه زیرابایی می‌زدن پیش من از هم دیگه. سر چی که این وزیر نشه اون یکی چی بشه اون یکی فلان نشه اون یکی آ اصلا یک وضع عجب. بابا این غیبته، این اصلا تهمت نباشه غیبته. مات میموندی همون آدم این پارسالیه. خب بود دنیا و گفتیم دنیا یعنی چی؟ هر آنچه غیر خدا. نه دنیا فقط مال شهوت شهرت هر کوفت و زهرمار که میخوای بیجاز کن. خب این جلسه چهارم ما رسیدیم به انتهای بحث زهد و ضده رغبت. انشالله در ادامه عمر باقی باشه این مورد بعدی میرسیم و اونا انشالله توضیح میدم خدمتتون. تجلیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.